درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظ له مورخه 6/11/1381 مطابق با 22 ذیقعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما دیروز در مسئله نهم از مسائل نکاح فلعده بود. ما یه مقدار نکاح ذات البعد، نکاح فلده، فصل نکاح فلده، از سوالاتی که یه دی از آقایون بعدن از من کردن معلوم شد که ما یه خورده سریع از مسئله اینو گذشتیم. من یه توضیح مختصری درباره مسئله اینو بدم بعد برویم سراغ مسئله ده. اولا متن کلام امام قدس سره بخونم که دیروز نخوندم، بعد هم توضیح مختصر، بعد هم سراغ مسئله ده. مسئله نه می‌فرماید، این متن تحریر الوسیله است، لو تزوج بامرأة علیها عده، ازدواج کرد بر زنی که عده برش هست، ولم تشرع فیها، هنوز شروع به عده نکرده، عده داره اما هنوز شروع نکرده، ما قبل العده است، لعدم تحقق مبدعها، چون مبدع عده تحقق نیافته. تنها یه مورد داریم که این شکل داره، کما ازا تزوج به من مات زوجها، مثل اون جایی که ازدواج کنه به کسی که شوهرش فوت کرده، ولم یبلغ حل خبر، شوهر فوت کرده خبر نرسیده به زن، در واقع این زن باید عده‌ای نگه بداره اما تا خبر بهش نرسه آغاز عده نمیشه. در جاهای دیگر طلاق که بده، به مجرد طلاق عده شروع میشود، چه خبری به زن برسه چه نرسه، آگاهی از طلاق شرط عده نیست. اما در عده وفات، آگاهی از وفات شرط شروع عده است. فإن مبدا عدتها، آغاز عده این زن شوهر مرده، منهین بلوغهی ضمیر بلوغهی به کی برمیگرده؟ خبر، من حین بلوغ الخبر. این موضوع مسئله. فهل یوجب الحرمت الابدیه؟ این حکم مسئله است. فهل یوجب الحرمت الابدیه ام لا؟ اولان اهوتهما الاول. اهوتهما الاول یعنی چه؟ این که حرمت ابدی هست ازدواج نکنه. و ارجحهما الثانی یعنی حرمت ابدی نیست. چون کلمه ارجح مثل اقواس دلیل بر فتواست، بنابراین احتیاط قبلی احتیاط مستحب. در توضیح این مطلب دو سه جمله عرض کنم. یکی این است که لا شک این عقد ازدواجی که خوندن این باطله، بس در این نیست. عقد ازدواجی خونده در حالت برزخ بین وفات و بین آغاز عده، چون سه مرحله از اینجاست. ماه اول فوت کرده، ماه سوم خبر بهش رسیده، این ماه دومی که در این وسط است رفته ازدواج. این ازدواج قطعا باطله، چون زن هنوز از عده خارج نشده، عدهش میاد، نمیتون شوهر کنه بعد عده وفات نگذاره. اشتباه کرد ولی در واقع باطله، نمیدانست، رفت ازدواج کرد، بد کرد. ولی ازدواجه فی علم الله صحیحه یا باطله؟ باطله، چون چهار روز دیگهش خبر برسه بعد عده وفات نگذاره. نمیشه شوهر کنه بعد عده وفات نگذاره بعد از شوهر کردن. بنابراین به یقین این در باطن باطل بوده این عقد و این نمیدانست. بس در خبر چیز اطمینانی یا زن اطمینانی پیدا کرده بوده و اینکه شوهر مرده، یقین پیدا کرده، خبر نرسیده، یقینی پیدا کرده و اینکه شوهر مرده، یا خبری رسیده اون خبر دروغ بوده، خبر راستش بعد اومد. ممکن دو خبر برش بیارن، خبر اول دروغ بوده رفت شوهر کرد، خبر دوم آمد معلوم شد نه یه ما بعدش فوت کرده، خبر راست دومی بود. به هر حال این زمانی شوهر کرد که هنوز خبر واقعی به اون نرسیده بود ولی شوهر مرده بود، این ازدواج باطل. کلام در این است وقتی خبر رسید عده وفات نگه داشت، از عده بیرون آمد، میتونه با همین آقا که قبلا شوهر کرده بود شوهر کنه یا نه؟ گفتیم که فرضم فرض دخول باشه، دخولم کرده، ای دخول نکرده، جاهل بوده دخول نکرده، اون کس نگفته. اما اگر دخولی حاصل شده آیا حرام میشه؟ که بگیم هر سه مساوی هم، نکاح فل عده، نکاح ذات البعل، نکاح بینهما، همش موجب حرمته. این چنینه یا نه؟ اون دوتا حرامه، ذات البعل بنابر قولی و عده بنابر اجماع، اما بینهما حرام نیست. عرض کردم عده کمی از آیون متعرض این شدن و فتوا هم دادن. اینایی که متعرض شدن غالبا یا همشون فتوا به عدم حرمت دادن، حرمت ابدیه گفتن نیست. دلیلی که غالبا این بزرگانی که من ازشون نقل کردم، صاحب جواهر، صاحب کشف اللسان، محقق ثانی در جامع المقاصد، علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، که اینها رو عرض کردم، اینا همشون الاقرب ادب الحرمت دارن. نه خیر، توجه نکن. کی؟ زن؟ نمیدانه. از ناحیه زن هیچی، از ناحیه مرد میخوام حساب بکنی یا نه؟ زن یه خبر بهش رسید که پارسال که شوهرش مرده، خبر دروغی بود، عده نگه داشت شوهر کرد، بعدم معلوم شد شوهره نمرده بوده، تازگی فوت کرده. میشه این یا نمیشه؟ کسی خبر مرگ شوهرش پارسال بهش رسید و این خبر دروغی بود و عده نگه داشت و شوهر کرد. کی شوهر کرد؟ در لابلای این عده‌ای که نگه داشته بود شوهر فوت کرد، اما خبر فوت حقیقی بهش نرسید. ذات بنده؟ نه. باز روشن‌تر بگم، زن سال گذشته خبر دادن شوهرت فوت کرده، عده نگه داشت، در دو ماه که عده نگه داشت واقعا شوهر فوت کرد. این دومی خبرش نرسید. بنابراین وقتی شوهر کرد زمانی بود که شوهر فوت کرده بود و خبر صحیح هم نرسیده بود. میشه فرضش؟ فرضش مشکل نیست. عمده دلیلی که برای حرمت آوردن هدیت که دلیلش معلومه و احل لکم ما وراء ازادکم اصالت الهدیه، اینا معلومه. در میدونم اگر خبر دروغی رسیده واقعا که توجه نکردید، واقعا شوهر داره، خبر دروغی بوده، ادعی هم که نگه داشته علکی بوده. صحبت این است، این وقتی که خبر دروغی بهش رسید، ادعی نگه داشت، وسط ادعی مرگ واقعی شوهر واقع شد، بعد از ادعی که شوهر میکنه در اون موقع شوهر داره این زن؟ نه، لابلای این ادعی دروغی شوهر مرد. بنابراین وقتی که این تمام شد و شوهر کرد، این شوهری نداشته در واقع فی علم الله، خبر دروغ بوده. بعد از مدتی خبر به او رسید، دیگه آقا معطل نمیشم، دیگه من دارم مثال میزنم، شما میگه فرض میکنم خبر نرسیده. شما که نباید مثال بزنی، من باید مثال بزنم. مثال این است که از کردم خبر دروغی بهش رسید، برای که زن هم مقصر نباشه، خبر دروغی بهش رسید و باور کرد و عده نگه داشت و در وسط عده واقعا شوهرش مرد و خبر بهش نرسید و بعدم که شوهر کرد واقعا بدون شوهر بود، واقعا هم خبر بهش نرسید و خبر راست، خبر دومی بعدا خبر بهش رسید. صحبت این است که آیا این کسی که در بینابین ذات الوعد بودن و عده نگه داشتن در بینابین شوهر کرده با حرمت ابدی می شود اگر دخولی حاصل شده باشد یا نه؟ با این توضیحات بازم روشن نشد. این وسط عده دروغی که نگه میداره شوهرش مرد، اون دو ماه آخر مرد، حالا که عدهش تمام شده داره شوهر میکنه، واقعا شوهر نداره، منطقه خبر صحیح هنوز بهش نرسیده تا شروع عده بکنه. این مثال که دیگه خیلی روشنه. و اما دلیلی که آوردن برای حرمت، اون دلیل اولویت و اقربیت، اولویت و اقربیت. میگن شما میگید دو ماه بعد که عده نگه میداره اگر شوهر بکنه نکاح ازا فل ادس و دخول حاصل بشود حرمت ابدی می آورد. خب این که دو ماه قبل شوهر کرده، هادا اقرب الى زوجیه منه، از اون ادهی که بعد میاد و عقد ذات العده میگید اگر دخول باشه حرام میشود، هادا اقرب من زاک، این مرحله بینابینه، نزدیک تر است به حالت زوجیت از اون مرحله اخیر که خبر بهش میرسد. این قیاس اولویتی است که بهش تمسک جستن. جوابش این است که این قیاس اولویت قطعیه نیست، ظنیه. چرا قطعیه نیست؟ چون ما ملاک رو نمیدونیم چیه، نمیدونیم ملاک اقربیت. شاید دیروز عرض کردم، شاید ملاک شکستن حرمت زوجیت و حرمت عده است. عده حرمتی داره نباید شکست، ذات البعد حرمتی داره نباید شکست. اگر شکستی مجازات حرمت ابدی. اما اینی که بینابین هست، اگر ازدواج بکنه نه حرمت زوجیت رو شکسته نه حرمت عده را، چون بینهما بوده، نه این بوده نه اون بوده، نه احترام زوجیت رو شکسته نه احترام عده رو شکسته. اگر ما یه چنین احتمالی بدیم دیگه قیاس اولویت جا نداره. اگر مدار بر اقربیت باشد حق با شماست، این بینابین اقرب از زوجیه است، تا اون بعد عده‌ای که بعد میاد. اما اگر ملاک احترام زوجیت عده باشد، اولویت از بین میره. این خلاصه کلام. بعد بعضی ها استدلال کردن به قیاس اولویت، همین بزرگواران پنجگانه ای که عرض کردم همشون قیاس اولویت گفتن، رد کردن، گفتن ممکن است تمسک به قیاس اولویت کنیم ولیکن ضعیفه. و اما مسئله ده، بسیار خوب، بعضی ها فتوا دادن. حدیث زراره میدونه، اون حدیث زراره صاحب جواهرم گفته و گفته دلالت نداره. حالا من میبینم کلام معلوم آقای خویی، میبینم این مطلبی بود عرض میکنم. عرض کردم حفظی من نمیتونم قضاوت کنم، باید عبارت مرحوم آیت الله خویی ببینم، دلیل ایشون ببینیم چیه، جواب ایشون رو جواب داره میدیم، نداره میپذیریم، اصراری نداریم. و اما مسئله ده، حالا اجازه بدید فعلا جای این نیست، فعلا مسئله ده. و اما مسئله ده، عبارت کوتاه میخوانم. من کانت عنده اربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسه، کسی که چهار همسر دائمی داشته باشه خامسه بر او حرامه. من کانت عنده اربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسه. دائمتن پنجمی اگر دائم باشه، اگر دائم نباشه نه. و اما المنقطعان فیجوز الجمع بما شاء. منقطعه عددی نداره، خاصتن. این خاصتن یعنی چه؟ یعنی همش منقطع باش، همش، یعنی عددی بیش از چهار همش هم منقطع، دائمی نداره. خاصتن یعنی دائمی نداره، تعداد بیش از چهار منقطع داره. او مع دائمیات، یا اربع و دون اربع دائمیه داره، ما فوق اربع منقطع داره. خلاصه دائمیات عدد محدودی دارد و غیر دائمیات عدد محدودی ندارد. و اما از نظر اقوال در مورد اینکه زوجه دائمی نمی شود زائد بر اربع باشه، این اجماع است من جمیع المسلمین، بلکه صاحب جواهر میگه ضرورت دینه. عبارت جواهر در جلد 30، جلد 29 جواهر تمام شد، رفتیم جلد 30، اول جلد 30 صفحه 2، عبارتشون این است: اجماعا من المسلمین بل ضرورتا من الدین. بعد میگه از بعضی از زیدیه نقل کردن که تا 9 تا هم اجازه دادن دائمیات، ولی این ثابت نیست. بزرگان زیدیه هم دیدیم میگن ما بیزاریم از این حرف، اعلام براءت میکنن از این حرف. و ما ان طائفه من الزیدیه، ادامه جواهره، و ما ان طائفه من الزیدیه من جواز نکاح تسع، نه تا در دائمیات اجازه دادن، لم یثبت، فتوایی ثابت نشده. ولی المحکیو ان مشایخهم البراءه من ذلك، مشایخشون اظهار براءت و بیزاری کردن. مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد در مستمسک در شرح کلام عروه، چون عروه در فصل سوم این بحث رو آورده، فصل سوم نکاح، بحث عدد رو ذکر کرده، عدد. مرحوم آقای حکیم میگه وردنا فی هذه الایام، یه استفتایی به ما رسید از لازقیه. لازقیه یکی از شهرهای کجاست؟ سوریه. از لازقیه استفتایی به ما رسید که رجلون مات عن سمانن، رجلون مات عن سمانن یعنی سمانن دائمیات، فوت کرده در حالی که سمان دائمیات داشته. ایشون میگن آیا این معنیش این است که اعتقاد مذهبیشون این بوده که سمان جایزه. بعدشون خودش توجیه میکنه آقای حکیم رضوان خدا بر او باد، میگه شاید یه آدم بیبندوباری بوده، مقید نبوده به احکام شهر. لا ان اعتقاد دینیه، بعد این که همینطور هوای نفس بوده است و سمان دائمیاتی داشته و حالا از دنیا رفته، تکلیف ارثشو میخوان تعیین بکنن، تکلیف زنانشو تعیین بکنن، ازشون استفتا کردن. بنابراین احدی ثابت نیست که ما فوق اربع رو در دائمیات گفته شده باشه و ادعای اجماع هم در این مسئله مستفیضون. بنده عرض میکنم و دعوال اجماع فیه مستفیض، بلکه ادعای ضرورت دین هم شده. حالا اگر کسی تسع گفته که نگفته، منشأش چی ممکنه باشه؟ دو چیز ممکنه منشأش باشه، یعنی دو خیال خام. یکی این است ما تن نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان تسع هنگام وفات نه همسر داشتند، شاید تصور کرده است که امکان دارد فعل نبی رو در اینجا برای خودش حجت بدانه، و حال آنکه می دانیم این از مختصات نبی است. ما فوق اربع ثابت شده است من مختصاتی علیه السلام. بهانه دوم احتمالی است که بعضی در تفسیر آیه سوم سوره نساء که الان بهش میرسیم ان شاء الله، آیه سوم سوره نساء دادن، وان این است و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. مثنا یعنی دوتا، ثلاث هم با واو عد شده سه تا میشه پنج تا، و ربا هم با واو عد شده چهار تا میشه چند تا میشه نه تا، دو تا و سه تا و چهار تا. این یه احتمال به تعبیر بنده رکیکی هست که در تفسیر آیه بعضی ها دادن ولی نپذیرفتن. شاید اون بعضی ناشناخته ای که نقل میکنن قائل به تز شدن که انشاءالله نشدن، اشتباهی بوده که از آیه شریفه دامان اونها را گرفته، یا اشتباهی بوده که از تاریخ نبی غفلتن از این که از مختصات اون حضرت است دامان اونها را گرفته. این توضیح بود که لازم بود عرض کنم. به هر حال بریم سراغ دلیل اصلی مسئله. آیون غالبا آیه رو رها کردن در حالی که به قول صاحب جواهر الاصل فی هذه المسئله آیه شریفه است، آیه سه سوره نساء. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. بله ما تاب لکم نداره، من تو ماتاب لکم، من چی گفتم؟ ماتاب لکم نگفتم. بدید آقا من آیه را. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. ما هم همین عرض کردیم. خب در این آیه چند تا مطلبه که باید روشن بشه. اولین مطلبی که هست که ربطی هم به بحث ما نداره اما ربطی به خود آیه داره و مهمه و آن این است: شرط و جزا در این آیه چه ربطی به هم داره؟ اگر می ترسید در باره یتیمان قسط و عدالت را رعایت نکنید، برید ازدواج زنها کنید، چه ربطی داره؟ بحث یتیما و بحث نکاح زنها چه ارتباطی با هم داره؟ مرحوم طبرسی که رضوان خدا بر او باد چه تفسیر خوبی دارد، ایشون 6 جواب یا 6 بیان برای پیوند شرط و جزا در اینجا ذکر کرده که از همه بهتر و عقیده ما همون اوله و ما هم در تفسیر نمونه همین رو برگزیده ایم. و آن این است: وقتی که درباره اموال یتاما و اینها آیاتی نازل شد، مردم ترسیدن، دیگه دختران یتیم رو ازدواج نمی کردن. می گفتن می ترسیم ازدواج دختر یتیم کنیم یا مهریه حسابی برش قرار ندیم یا آلوده اموالش بشیم. می ترسیم دختران یتیم رو ازدواج کنیم یا مهریه حسابی بهش ندیم چون باباش نید دفاع کنه ازش، و یا این است که آلوده اموال یتیم بشیم. دوری کردن هم از ازدواج با یتما هم از اموال یتما. آیه نازل شد: و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر می ترسید نکاح اینها را حقش را ادا نکنید و آلوده اموالشون بشید، برین دیگران که یتیم نیستن ازدواج کنید. فن که او ما تاب لکم من النساء، سراغ زنان دیگر برید که این مشکل نداره. اگر مطمئنید از خودتون که حق یتیمان رو ادا می کنید، پدر نداره، مهریه درستی براش قرار میدید، خودتون به جای پدرش دفاع می کنید، اموالش رو هم خوب حفظ می کنید، مطمئنید، بسم الله. اما این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فان کهو ما تاب لکم من النساء، برید سراغ زنان دیگر، نیایید در منطقه خطر. پیوند خیلی پیوند روشنی میشه، پیوند خوبی میشود. و نه میخوان بگن، قرآن میخواد چیز دیگه بگه، میخواد بگه اجتنبوا عنهنّ، از اینها اجتناب کنید، سراغ دیگران برید، سراغ دیگران برید یعنی از اینها اجتناب کنید. اگر آدمی نیستید که مرد میدان یتاما باشید، برید سراغ دیگران، اجازه بدید. و من هنا یظهر، این که یه روایتی داریم در روایات تحریف، روایتی مجعولیه، دروغه، ولی تو روایت تحریفه که آمدن از امام سوال کردن این صدر ذیل این آیه به هم ارتباط نداره. امام فرمود بله که ارتباط نداره، زیرا اکثر از ثلث قرآن بین این صدر ذیل بوده و اسقاط شده. سقط اکثر من ثلث قرآن، معنیش این است که شرط در یه جا بوده، بعدش هم 13 قرآن بوده. 13 حالا من میگم چرا، 13 قرآن بوده، بعدش این فن که هو بوده. این روایاتی است که هر که جعل کرده این یه روایت، خیلی آدم ناشی بود. اولا صدر ذیل که با هم پیوند روشنی داره با این بیانی که عرض کردم، ثانیا اکثر من سلس قرآن معنیش چیه؟ معنیش این است که قرآن بیش از 40 جزء بوده و اکثر از سلسش افتاده، نه اینکه 30 جزء بوده، بیش از 40 جزء بوده وقت افتاده اکثر از سلس قرآن و شده 30 جزء. واقع مسئله این است قرآنی که شب و روز مسلمان ها می خوندن، این همه حافظان قرآن داشته، در اون جنگ بئر یمانه 300 نفر از حافظان قرآن شهید شدن. چقدر قرآن حافظ داشته که 300 تاش توی میدان جنگ شهید شدن، 14 نفر کاتب وحی و به قولی 40 نفر کاتب وحی داشته. قرآن اینقدر بی صاحب بوده که 13 جزش از بین بره خبری اثری ازش نباشه، یا 10 جز حالا بگی 10 جزش از بین بره هیچ از خبردار نباشه. اونی هم که میگه تحریف شده میگه یه آیه، دو آیه، 5 آیه، نه این از که میگه 10 جز افتاده هیچ کس هم از اون خبردار نشد که نشد. کسی که تاریخ جمع آوری قرآن و اهتمام مسلمین رو به قرآن بداند و کسی که توجه داشته باشد به اینکه قرآن همه چیز مسلمان ها بود، شب تا به صبح قرآن میخوندن، بله نصفه آزد علیه ورد تلال قرآن ترتیلا، نصف تا نصف شب یا بیشتر دو سلس شب همش قرآن میخوندن، چیزی نبود که به این آسانی از بین برود. ما که معتقدیم قرآنی که در دست ماست یک نقطه کم و زیاد ندارد نسبت به قرآنی که بر پیغمبر اکرم نازل شده، ولی این روایات تحریف خودش دلیل بر بطلان خودش. از جمله این یه دونه روایت که میگه اکثر من سلس القرآن بین این شرط و جزا بوده و ساقط شده است. این یه مطلب. بعد خود قرآن دلالت داره، خود قرآن دلائل بر عدم تحریف رو ما مفصل هم در انوار فقه نوشتیم و تا حدی هم در تفسیر نمونه و امثل. و اما نکته دومی که در آیه باید بدونیم، مثنا و ثلث و رباع یعنی چه؟ نکته دوم عرض میکنم، سوم میمون برای فردا. مثنا همه گفتن یعنی اثنین اثنین، ثلث یعنی ثلاث ثلاث، رباع یعنی اربع اربع. در واقع مثنا یعنی دوتا دوتا، ثلث ستا ستا، ربا چارتا چارتا. چرا نمیگه اثنین؟ چرا نمیگه ثلث؟ چرا نمیگه اربع؟ میگه مثنا ثلث دوتا دوتا. چون مخاطب عموم مسلمین هستند اینطور میگه، یه نفر که مخاطب نیه بگه دوتا، همه مخاطبن، یعنی دوتا این دوتا اون دوتا اون، ستا این ستا اون ستا اون، چهارتا این چهارتا اون چهارتا اون. پس اثنین اثنین به خاطر این که مخاطب عموماً و تعدد و تکثر در مخاطبینه، و اگر هر کدام سراغ دوتا برن دوتا دوتا میشه، لذا به این صورت در آمده. پس انتخاب مثنا و ثلث و رباع به جای اثنین ثلث اربع علتش اینه. و اما نکات دیگری در آیه است برای روشن شدن فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.
آقا این جواب و جزا تحضیل شخص